و پس صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه عبده ماه جدی سال 1399 هجری شمسی برابر است با 6 جنوری سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که مذاکره کنندگان دولت طالبان برای دوام مذاکرات در دوحه جمع شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه آزادی شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نگرانی ها در مورد افزایش خشونت در افغانستان در صحبت بین وزیر خارجه این کشور و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد مورد بحث قرار داشت. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان صحبت های خود را با مقامات افغان دوام می دهد. بانک جهانی در مورد تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد هشدار داده است. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانی جدیش را به خاطر افزایش خشونت‌ها ابراز کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه، آقای اتمر در دیدار دیروزه روی برقراری آتش‌بس فوری و فراگیر در کشور تاکید کرد. دفتر خانم لاینز هم در حساب تویتر خود نوشته است که او برای بحث در مورد حمایت جمعی جامعه جهانی از روند صلح و نیاز تمامی کشورها برای آوردن فشار بر طالبان به خاطر آتش بس با آقای اتمر دیدار کرده است. با وصف وارد شدن دولت افغانستان و طالبان به مرحله دوم مذاکرات، هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و صحبت‌های خود را درباره پروسه صلح دوام می‌دهد. آقای خلیلزاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب و وزیر امور خارجه محمد حنیف اتمر صحبت کرد. دفتر شورای امنیت ملی در یک اعلامیه گفته است در این ملاقات روی کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس از سوی طالبان، ایجاد اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان و جلب همکاری جهانی تمرکز شد. خلیلزاد روز یکشنبه سفرهای خود را به منطقه آغاز کرد و تا حال از پاکستان و افغانستان دیدن کرده و قرار است به ترکمنستان و قطر هم برود. محمد یاسین ضیاء لوی درستیز افغانستان به مسئولان امنیتی و دفاعی هلمند دستور داده که اقدامات جدی را برای بهبود وضعیت امنیتی آن ولایت انجام دهند. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع دیشب به رادیو آزادی گفت که آقای ضیاء دیروز سه شنبه به هلمند رفت.
لوی درستیز قوای مسلح به خاطر بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند به این ولایت سفر کرد. از دستاوردهای نیروهای اردوی ملی در این ولایت قدردانی و ستایش نمود و هدایت لازم و بیشتر به خاطر بهبود هرچی بیشتر امنیت در این ولایت و مسئولان ارشد ولایت هلمند صادر نمودند.
هلمند یکی از ولایت‌های ناامن افغانستان محسوب می‌شود، جایی که الیاسایی خبرنگار رادیو آزادی در آن جان باخت. او در 12 ماه نوامبر پارسال در انفجار بم مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. هلمند پیش از این نیز شاهد حوادث مشابه بوده است. دوام اخبار از رادیو آزادی. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای 30 روز پیهم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته. 11 معدنچی قوم هزاره به شمول 7 شهروند افغانستان صبح 3 جنوری در حدود 50 کیلومتری شهر کویته کشته شدند. منیر کاکر رئیس انجمن وکیلان مدافع در بلوچستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی چنین گفت:
اینگونه رویدادها فعالیت اداره ها را زیر سوال می برد. باید تحقیق شود که علت چنین رویدادها چیست.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. بانک جهانی هشدار داده است که اگر شیوع بیماری کووید 19 افزایش یابد یا عرضه واکسین آن به تأخیر بیفتد وضعیت بدتر خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی سه‌شنبه در گزارش گفت که چشمانداز اقتصادی جهان به شدت ناروشن است. در گزارش گفته شده است که در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا میلیون ها تن دچار فقر شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ولدامیترز، تا کنون بیش از 86,419,000 تن به ویروس کرونا در جهان مبتلا شدند و اضافه از 1,867,000 تن جان باختند. و رأی‌گیری در دور دوم انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیای ایالات متحده آغاز شده است. نتیجه رأی‌گیری 5 جنوری توازن قدرت در واشنگتن و توانایی اداره جدید به رهبری جو بایدن دموکرات برای پیشبرد ایجنداش را تعیین خواهد کرد. دیوید پرادو و کلی لوفلر سناتوران جمهوری خواه با رقبای دموکراتشان جان آوسف و رافائل وارناک رقابت میکنند. نتایج نهایی ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه پایتخت قطرند، اما در مورد آغاز دور دوم مذاکرات چیزی گفتن نشد. تحلیلگران در مورد دور دوم مذاکرات چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت:
ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا همکارش خشونت ها باشیم.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بر حفظ نظام جمهوری در این کشور تاکید می کند:
اگر بنا باشد که جمهوریت و قانون اساسی و حقوق شهروندی و قربانی امارت شود، مردم افغانستان هرگز آن را نمی پذیرند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی. اعضای اقلیت هزاره در پاکستان برای سومین روز پیهم کشته شدن معدنچیان این اقلیت به خاطر کشته شدن معدنچیان این اقلیت اعتراض را دوام دادند. آوازخوان شناخته ایرانی همایون شجریان آهنگی را برای قربانیان حمله بر پوهنتون کابل خوانده است. در نیمه دوم ساعت صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
معتادین شهر و بازار و پس کوچه ها و سر تپه ها اینجا با چشم سر همگی مشاهده میکنن.
و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان برای آغاز مرحله دیگر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیدند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات دیروز آغاز شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید در این مذاکرات بیشتر روی ختم جنگ در کشور بحث خواهد شد. شماری از سازمان ها ابراز امیدواری کردند که مرحله دوم مذاکرات ثمر بخش باشد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
انتظار می‌رود در مرحله دوم مذاکرات دو طرف روی موضوعات گوناگون به شمول تقسیم قدرت بحث کنند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید ختم جنگ نیز از مسائل کلیدی مورد بحث خواهد بود.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که در مدت چند هفته در کابل سرگرم مشوره‌ها و رایزنی با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و با اقشار مختلف جامعه بودند، همه خواستار توقف جنگ و تامین شدن آتش بس دائمی در افغانستان بودند. امیدواری مایی است که در این دور مذاکرات ما بتانیم که پیشرفت خوبی برای برآورده کردن این خواست مردم افغانستان به یک نتیجه خوب برسیم که او توقف جنگ و آتش بس سراسری در افغانستان است.
مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر مذاکرات مقدماتی را آغاز کردند. آنها پس از 3 ماه به توافق روی چارچوب و اصول مذاکرات اصلی دست یافتند و سپس برای 3 هفته وقفه گرفتند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات در 5 جنوری آغاز شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت دولت افغانستان دیشب از تبصره در این مورد با ما خودداری کردند. محمد معصوم استانگزای رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سه‌شنبه پیش از آن که راهی قطر شود در پیام ویدیویی گفت امیدوار است روی توقف جنگ توافق شود. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن زیاد خوشبین نیست که دو طرف به زودی در این مورد توافق کرده بتوانند.
ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشیم. هرچی جانبه این به نتیجه نزدیک میشن یا به یک معاهده سازی نزدیک میشن، خشونت ها بسیار زیاد میشه، تشدید در خشونت ها میشه. این تمام پروسه های صلح به سراسر دنیا نشان داده.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از دیدار از پاکستان دیروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی و برخی چهره های سیاسی دیگر دیدار کرد. آقای خلیلزاد گفته است انتظار دارد در مرحله تازه مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت ملموس شود. شماری از سیاستمدارهای دیگر و نیز سازمانها هم ابراز امیدواری کردند که از مرحله نبه مذاکرات نتیجه خوب به دست آید. یوناما دیروز با انتشار خبرنامه این مذاکرات را برای پایان جنگ در افغانستان مهم خواند. سفارت فرانسه در کابل نیز گفته است در کنار افغانهای شایسته صلح می ایستد. صلحی که به گفته سفارت ارزش‌های دموکراتیک را حفظ کند. سفارت فرانسه افزوده است برای اعتمادسازی و موفقیت مذاکرات برقراری آتش بس و توقف قتل‌های هدفمند مهم است.
صحبت بود در مورد این که مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان برای آغاز مرحله دیگر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیدند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات دیروز آغاز شود، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت دولت افغانستان دیشب از تبصره در این مورد با ما خودداری کردند. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن است. شکفر احمدی از او پرسید است چقدر مهم است که کاهش خشونت به عنوان یکی از مسائل کلیدی مورد بحث مرحله نو مذاکرات باشد.
موضوع اول باید کاهش خشونت ها باشه. اینال ای خو یک آرزویی است که همگی ما داریم، چی به سطح علمی باشه و چی به سطح اجتماعی باشه و سیاسی باشه. اما از بود تحلیلی و علمی خود پروسه های صلح اگه بحث کنیم، ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشیم. این را با مبنای از این دلایل میگم که پروسه های صلح سراسر دنیا وقتی صورت میگیره، هرچی جانبین به نتیجه نزدیک میشن یا به یک معاهده سازی نزدیک میشن، خشونت ها بسیار زیاد میشه. تمام پروسه های صلح به سراسر دنیا نشان داده.
چقدر اراده وجود داره برای صلح از جانب دو طرف؟ به تازگی رئیس امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که طالبا هیچ گونه اراده برای صلح ندارن، همچون ابراز نظرها چقدر میتونه دو طرف را از رسیدن به یک توافق دور بسازه؟
من به این نظر هستم که طالبان 100% آماده به یک صلح دائمی در افغانستان نیستند. به مبنای از این صحبت‌هایی که ما از تیم مذاکرات افغانستان تعقیب میکردم، خودم و خودم که پروسه‌ام تعقیب میکنم از این دو سالی که شروع شده، بسیار خوشبین درباره روند طالبان نیستم. ها یک آدم یک چیز گفته میتونه که حداقل اینا به سر میز مذاکره آمدن، اینمی خودش یک تحول است، اینمی خودش یک تغییر است در عملشان، در عمل کاری ایشان، که اینا از بخش نظامی خودم میخواهم زیادتر به بخش سیاسی پرتند. اما از صحبت‌هایشان، بحث‌هایشان و حتی از عکس‌العمل‌هایی که این آدم دوران داشتن، در این دو سال داشتن، بسیار مثبت نمی‌تونم تحلیل کنم که اینا راستی طرفدار یک صلح پایدار در افغانستان هستن. من فکر می‌کنم اینا قدرت طلبی می‌کنن، قدرت می‌خوان طالبان و هدف اصلی هم به قدرت کل است. از جانب افغانستان هم تیم مذاکره کننده به دو جانب فکر می‌کنم تقسیم شده.
بله،
یکشان طرفدار دولت موقت هستن یک گروهشان، و یک گروه دیگه شان هست که طرفدار نظام هستن، ریپابلیک هستن، خود جمهوریت هستن.
شما میفهمین که مرحله اول مذاکرات در دوحه پایتخت قطر بیش از 3 ماه طول کشید. مرحله دوم را چگونه پیش بینی میکنین و چقدر متفاوت خواهد بود نسبت به مرحله اول؟
تفاوت با بین مرحله اول دوم است. مرحله اول زیادتر بحث های اداری بود. مرحله دوم بحث های سیاسی باید باشد. بحث های اصل و جوهر سرسازی باید در مرحله دوم بحث شود. یعنی قدرت، یعنی ساختار قدرت، یعنی ارزش ها. یک مرحله مهم است و این فرق دارد تا مرحله اول. این مرحله مرحله است که بسیار زیاد دست داره به خود ساختن مائده یا قرارداد آخر.
صحبت بود با نیلوفر سخی، استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن امریکا.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید هدف طالبان و حامیان آنان از نفی قانون اساسی فروپاشی نظام است، اما حکومت افغانستان قانون اساسی را قربانی صلح نمی کند. آقای دانش همچنان تاکید کرد که طرح اداره موقت نیز به هدف گسستن فروپاشی و لغو قانون اساسی است. از سوی طالبان مطرح می شود، اما نظام های امارت و دیکتاتوری برای مردم پذیرفتنی نیست. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند و پیش از این هدف از گفتگوهای صلح را رسیدن به یک توافق برای آینده افغانستان گفتند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان و طالبان، نگرانی‌ها از قربانیشتن دستاوردهای چند سال پسین و نظام جمهوریت نیز مطرحند. اما حکومت افغانستان تاکید می‌کند که هرگز به این قربانی تن نخواهد داد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در نشستی به مناسبت 17 سال تصویب قانون اساسی در کابل، طالبان را به پذیرش نظام جمهوریت، قانون اساسی، حقوق شهروندی و حاکمیت مردم فراخواند و تاکید کرد که هیچگاه این دستاوردها قربانی نظام اماراتی و دیکتاتوری نخواهد شد. آقای دانش همچنین گفت که هدف طالبان و حامیان این گروه از نفی قانون اساسی فروپاشی نظام است و تاکید کرد که این قانون نباید قربانی صلح شود و صلح نباید بنیاد و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند. به گفته معاون دوم رئیس جمهور، طرح اداره موقت نیز به هدف گسست فروپاشی و لغو قانون اساسی از جانب طالبان مطرح می شود. او همچنین گفت که اگر منظور از نظام و قانون اساسی اشخاص باشد، حکومت حاضر به پذیرش هر گونه قربانی است.
گروه طالبان بیاید تداوم نظام، قانون اساسی و انتخابات و دستاوردهای 20 سال گذشته را بپذیرند. ما همگی، همه مردم افغانستان و دولت و ملت از همان لحظه با آغوش باز از هر مکانیزم مورد توافق برای یک مشارکت عادلانه استقبال می‌کنیم. اما اگر بنا باشد که جمهوریت و قانون اساسی و حقوق شهروندی و حاکمیت مردم قربانی امارت شود یا قربانی هر نظام دیکتاتوری دیگر، مردم افغانستان هرگز آن را نمی‌پذیرند.
آقای دانش ارزش‌های قانون اساسی افغانستان را یک نیاز جدی برای همگان می‌خواند و تأکید می‌ورزد که دای لغو این قانون بر ضد منافع ملی است و سبب بی‌ثباتی افغانستان می‌شود. او گفت که برخی ماده‌های این قانون بی مسئله صلح نیز نیاز به تعدیل دارد. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند و پیش از این هدف از گفتگوهای صلح را رسیدن به یک توافق برای آینده افغانستان گفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلاش‌هایی که از سال افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان در حالی که مذاکرات صلح اثر گرفته می شود، افغانستان با قتل‌های هدفمند دست در گریبان است. مطلب با اشاره به قتل‌های هدفمند اخیر شخصیت‌های سیاسی، خبرنگاران و فعالان مدنی می‌نویسد که آخرین مثال این کشتارها قتل بسم الله عادل ایماق، یک خبرنگار و فعال حقوق بشر بود که از سوی افراد مسلح ناشناس به روز جمعه در ولایت غور کشته شد. ایماق پنجمین خبرنگار افغان بود که ظرف دو ماه اخیر کشته شدند. فورن پالیسی به استناد گزارش نیویورک تایمز نوشته که گفته حداقل 136 فرد ملکی و 168 عضو نیروهای امنیتی افغان در سال که گذشت کشته شدند. مقامات افغان طالبان را مسئول این حملات دانستند، ولی مسئولیت این حملات را کسی به دوش نگرفته است. فورن پالیسی به اظهارات سنی لگلت سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان اشاره کرده که برای اولین بار پس از مدت طولانی طالبان را مسئول چنین حملات دانسته و اخیراً در صفحه تویدرش نوشته بود که چنین حملات باید به خاطر موفقیت پروسه صلح متوقف شود. انتل نیوز که اغلباً گزارش هایی را در مورد فعالیت های استخباراتی کشورها نشر می کند، مطلب را نشر کرده تحت عنوان افغانستان در جاسوس چینایی را که ادعا شده با گروه های حامی طالبان تماس گرفته بودند اخراج کرد. در مطلب به استناد برخی گزارش ها آمده که حکومت افغانستان ده افسر استخباراتی چین را بعد از آن اخراج کرد که روشن شد آنها با گروه های حامی طالبان تماس دارند. قبلن رسانه های هندی از بازداشت ده شهروند چین که جاسوس خوانده شده بودند خبر دادند. در این حال اخیراً به قصر سفید معلومات داده شد که پیکینگ با تندروان افغان در بدل کشتن نیروهای امریکایی در افغانستان وعده پاداش را داده است. چندین آژانس خبری هندی ماه گذشته گزارش دادند که ریاست امنیت ملی افغانستان ده تبعه چین را در 10 دسامبر در کابل به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. طبق گزارش این افراد مشمول حداقل یک زنند و گمان می رود که برای وزارت امنیت دولتی چین یا استخبارات آن کشور کار کنند. بر اساس رسانه های هندی این چینایی ها از کابل به حیث مقر استفاده نمودند تا یک تصویر تقلبی از جنبش اسلامی ترکستان شرقی را ایجاد کنند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی یک گروه مسلح جدایی طلب برای خودمختاری شنجن است برای اویغورها. گفته می شود هدف ایجاد این هسته جاسوسی در داخل کابل به دام انداختن حامیان این گروه بود که در داخل افغانستان فعالیت دارند. به نوشته مقاله نشنال انتل ادعا شده که حداقل دو جاسوس چینایی با شبکه حقانی هم تماس داشتند. حکومت افغانستان هنوز در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای 30 روز پیهم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
معترضان تمامی شب 4 جنوری را در داخل کمپ ها در هوای به شدت سرد سپری کردند. آنها گفتند تا زمانی که خواستهایشان برآورده نشود به تحصن خود ادامه خواهند داد. کشاندن قاتلان به عدالت و برکناری مقامهای حکومتی ایالتی از خواستهای آنهاست. محمد موسی حسینی یک تن از معترضان مقیم کویته.
این افراد دشمن انسانیت هستند. این که ما امروز اعتراض میکنیم به دنیا این پیام را میفرستیم که این چگونه انسانیت است که با بیگناهان، مزدورکاران و افراد بیکس این گونه برخورد میکنند. این کار قابل نکوهش در هیچ قوم و مذهب نیست.
از زمان قتل 11 معدنچی هزاران تن در چند شهر پاکستان راه پیمایی کردند. معترضان در 4 جنوری هنگام حمل اجساد آنها جاده ای را در حومه های کویته بستند. شیخ رشید احمد وزیر داخله پس از ملاقات با معترضان وعده کرد که طراحان رویداد به عدالت کشانده خواهند شد و همچنان اعلام کرد که برای خانواده هر قربانی 2,500,000 روپیه معادل 15,600 دلار آمریکایی پرداخته خواهد شد. اما احمد درخواست برکناری حکومت ایالتی را رد کرد و گفت که موضوع نباید سیاسی شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان رویداد کشته شدن 11 معدنچی را عمل تروریستی ناجوانمردانه و غیر انسانی خوانده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، شیعیان متعلق به قوم هزاره در گذشته از سوی گروه های جنگجوی سنی هدف قرار گرفتند. بلوچستان، ایالت همسرحد با افغانستان و ایران، از سال 2004 به این سو شاهد خشونت فرقه‌ای، حمله های جنگجویان اسلامگرا و شورش جدایی طلبی بوده که هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
همایون شجریان، آوازخوان شناخته شده ایرانی و پسر محمد رضا شجریان، آهنگ برای قربانیان حمله بر پوهنتون کابل خوانده است. آقای شجریان در این آهنگ به نام سوشون این حمله مرگبار را به یکی از داستانهای مشهور شاهنامه فردوسی تشبیه کرده است. در این آهنگ عبارت جان پدر کجاستی تکرار شده است. این عبارت در پیام تلفنی پدر یکی از قربانیان این رویداد به دخترش آمده بود و در شبکه‌های اجتماعی به هشتگ مشهور تبدیل شد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
داغ تو را جنون کنم، دیده زش خون کنم، با تن پاره چون کنم. جان پدر کجا؟
همایون شجریان، آوازخوان شناخته شده ایرانی، با تولید آهنگی با عنوان سوشون، حمله مرگبار انتحاری به پوهنتون کابل را به داستان مشهور مرگ سیاوش، قهرمان اسطوره شاهنامه فردوسی، تشبیه کرده است. طرح گرافیک آهنگ همایون شجریان با پس‌زمینه سیاه، نماد سوگواری و زیرنویس سرخ شعر آهنگ، همدردیش را با خانواده‌های قربانیان این رویداد خونین بیان کرده است. عبارت جان پدر کجاستی در این آهنگ شجریان تکرار شده است. این پیام سید اسحاق است که دخترش مرضیه را در پوهنتون کابل از دست داد. وی پس از زدن ده‌ها زنگ به گوشی دخترش این عبارت را در پیامی به او فرستاد. سید اسحاق میگوید:
بگم اون روز من از اون خواب 11 بجه زنگ زدم تا صفحه 12 بجه دیگه تلفون نگیرم، دلم بسیار نارام شد. هم مادرشم زنگ میزد، مام زنگ میزنم، هم شریفم زنگ میزنم، برادرش کنم و زنگ زدیم دیگه که مزیجان نمیگیره. طرف تاپ پیش دروازی پانتون تنگه رفته دیگه که من در دروازی پانتون کسی نمون اجازه ندود.
در حمله مهاجمان مسلح به پوهنتون کابل در 12 عقرب 22 تن کشته و کم و بیش 40 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد یکی از مرگبارترین حملات بر مراکز تحصیلی افغانستان بوده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بردوش گرفت. محکمه در کابل عادل طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل را به اعدام محکوم کرده است. اما خواست خانواده های قربانیان مانند سید اسحاق بازداشت همه عاملان این حمله و اعدام علنی آنها است.
از حکومت می خواهیم که اعدام اگر می شود حق می شود مردم ها به صورت علنی باید اعدام شود، در مظهر عام باید اعدام شود، تا که مردم این پندی باشه بر دیگر ها، بر دیگر دینستگار ها که این امان انجام نکنند، خانواده را به غم نشوند.
عبارت جان پدر کجاستی پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل به یکی از هشتگ های پرطرفدار در شبکه های اجتماعی مخصوصا توییتر تبدیل شد. ایرانی ها هم با توییت این هشتگ همدردی خود را با افغانان اعلان کردند.
گلهای کابل خون شده، گلهای کابل پرپره.
پس از رویداد مرگبار بر پوهنتون کابل، مجید خرادها آوازخوان مطرح ایرانی نیز با آهنگ جان پدر کجاستی همبستگی میان مردم ایران و افغانستان را به تصویر کشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانی جدیش را به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز کرد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و صحبت‌های خود را درباره پروسه صلح دوام می‌دهد. زلمه خلیزاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب و وزیر امور خارجه محمد حنیف اتمر صحبت کرد. محمد یاسین ضیاء لویدرستیز افغانستان و مسئولان امنیتی و دفاعی هلمند دستور داده که اقدامات جدی را برای بهبود وضعیت امنیتی آن ولایت انجام دهند. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای 30 روز پیهم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. بانک جهانی هشدار داده است که اگر شیوع بیماری کووید 19 افزایش یابد یا عرضه واکسین آن به تأخیر بیفتد وضعیت بدتر خواهد شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما پیش از آن صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اول نامتان معرفی کنیم.
حزب الله خراسانی هستم، محصول 15 حقوق.
کسایی که معتاد هستن به نظر خود تعدادشان زیاد شده یا کم شده نظر به گذشته
دیگه؟ معتادین شهر و بازار و پس کوچه ها و سر تپه ها اینجا با چشم سر همگی مشاهده میکنن چقدر زیاد است.
به نظر خودت امی کس که اعتیاد پیدا میکنه به مواد مخدر چقدر میتونه در زندگیش تاثیرات ناگوار به جا بگذاره؟
مواد مخدر یکی از پدیده های بسیار شومی است که زندگی انسان زیر تهدید 100% قرار میده و انسان از تمام زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی همه و همه از بین میره.
خودت من ایسی یک شهروند وقت با این قسم افراد برمیخوری در گوشه کنار میبینیشان مثلا که در حالت استفاده از مواد مخدر هستن یا یک زندگی بسیار فلاکتبار را اختیار کردن، چی احساس به خودت دست میده؟
والا واقعا در مقابل از یا احساس بسیار بدی بر ما پیدا میشه، دیدنشان رنج میبریم. چند روز قبل یک کسی از این جمله معتادین همراه ما صحبت خورد. ما تقریبا 2-3 نفر استاد بودیم در یک مکان، همراه ما داخل صحبت شد. سابق افسر اردوی ملی بود، افسر بسیار ورزیده، دیگه واقعا برش متاسف بودیم.
حالا دیگه معتاد شده بود.
حالا معتاد است، در کوچه میگرده.
چرا در این شرایط افغانستان امروزه زیاد جوانای ما معتاد میشن؟ پلیس و خود خانواده و مردم چقدر باید کوشش بکنن که از این چیزا جلوگیری بکنن؟
تا زمانی که قاچاقبرای مواد مخدر، کسانی که زرا کشت مواد مخدر میکنن، کسانی که در انتقال از یاد از زارتا که مردم ها به پنجه قانون سپرده نشن، تا زمانی که سر از یاد قانون تطبیق نشه هیچ وقت روز خوبی دست نمیابه.
به نظر خودت خود جوانای ما، خود هموطنای ما چقدر متوجه باشن که کشانده نشن به این بدبخت؟
یک مقدار خانواده ها مسئول هستن که اولادشان در راه بیراه نره، یک مصروفیت سالم بر خود داشته باشه، ورزش کنن، درس بخونن، مطالعه کنن تا که زندگیشون بهتر شه.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یک بار دیگر السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های محترم ما از کسانی که معلول هستند و از ورثه شهدا در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت نمودند. این بار توانستیم تا پیام های شما را با محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در میان بگذاریم. بعد از چند پیام شما می توانید این مصاحبه را بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خیلی خوب، اون صفتی که اول گرفتین اون صفتا را بیرون کنین. ما با کل همکارای رادیوی آزادی سلام میگم. بعد از سلام تلفن ما پول خلاص کرد وندسی من به اشارات برای زنگ زدم. ما از ولایت جوزجان از قیره بابا دیقان هستم. ما بیادر ما از خانه شام می برای کشلاغکی ها می زنه سلاوالا بوده سلارا به نام آجی خال یا قماندان از ولایت جوزجان است. خب با شهادت میرسنه اینال ما مردم مهاجر هستیم با ولایت پکتیکا با ایجا مهاجر هستیم. اینال ما از مقامات بالا میخواهیم که چرا ای بیادر ما با شهادت رسن، چرا مفت کلزیر ناق نروا که می جنگ داشتیم می جنجال داشتیم که کسی می دسر خانه کسی رفته بودیم، می سر مالی کسی رفته بودیم، می سر نامو کسی رفته بودیم، چرا ای بیادر ما مردم شهید شد. اینالی امو مردم خشلاغکی ها خیصم بندی بود، سلایش هم از خانه کشیدن، دولت از خانه سلا را کشید بود یک ملیت چار ملیت بود. بعد از زود اون مردکه خیست زمین سودا کرد، یک لگ روپا را به دولت رشپت داد. بعد از زود این مردکه را پاس بیرون کرد از خانه که از مابس بیرون که آمد علی چشم سرخ میگرد.
شنونده نهایت محترم، به خاطر آرزوی شما پیامتان را نشر نمودیم، منتها قابل یادآوری است که این گونه ادعاها را ما نمی توانیم از نزدیک تعقیب بکنیم. بنابراین برای ما بسیار زیاد مشکل است که همچو دعوا جنجال های جنایی را تعقیب نماییم. ولی شما می توانید که از مراجع مربوطه به خاطر تعقیب این موضوع وکیل دعوا تقاضا نمایید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
ما مشکل داریم که الان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماز ما هستیم دمی راه هستیم، تا عجیس برف و بارا را ما فعلا گشنه هستیم. دولت بدار ما نمیرسه، در پوستان تری چلوه ما را پیسه میگیره، در این طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی سرش جور نمیکنه که موتر ما برو هست. با دولت میرسانی خوب نمیرسانی آقای ضعیف نظر، ما از دولت بسیار شکایت پر داریم.
ولایت بادغیس از ولسوالی قادس، چهار مال مازاری ما با برف و زیا آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درف کنه.
ایوب الله از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر از کمپ چینای قیره دوازی با تماس می شوم. خانه ما مردم زیر برف رفته، بسیار آواره شده، خانه ما را زیر برف رفته، مردم ما بسیار گرسنه است. بسیار از دولت خواهشمن هستم که هر چه سریعتر برای مردم ما کمک کنند.
بنده از ولایت بدخشان و مشاور راغشان، سرمای زمستان خبرتون معلوم است که چقدر برف و زیادی زیادی، چقدر خنکی و سردی است. همین مردم شب از روز در رادیو آزادی اعلام میکنه که کرونا آمده، مردم های قدر متضرر کرده که بکرم منداز همه کمکات به تمامی اولسوالی ها و ولایت ها و شمول مرکز شب از روز میشنیم که پتر هموش همه گیش تحت پوششی همین کمک های کرونا، چقدر کمک های چیز بشردستانه میشود. یعنی سه اولسوالی های راغه ها که اولش راغستان است که بسیار خلاصه که متضرر است، هیچ چیز خدا در اساس نیست، دومش کوهستان یا اون اینا بسیار خلاصه وضعشون خراب است. راهبندی قیمتی یک قطعه روغن 10 کیلو این روز و 12-11.5 شد، آرد سیره بر 2600-700 هموشون رو همی کمک ها میشه و همی غریب و غراب همی در گرفتن می چرخ هم حکومت هست می چرخ هم کمک هست که هرچی هست هموش هست در یه طرف ها هیچ چیزی نیست.
سلام و احترام دارم به تمام شنوندگان و کارمندان ریاست شهدا و معلومین کابل و ولایات کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد از تمام کارمندان ریاست شهدا و معلولین توقع برده می شود که معاش شهید و معلول حواله گردید آن زمان برایش اطلاع داده شود یا ارسال پیام یا برایش زنگ بزنند که اطلاع با خبر شود. السلام علیکم.
من مرمان هستم از ولایت بهران رسواری نهرین. مایودین صحبت میکنم. دو سال مکمل شاید نماینده ما بایدان رئیس مایودین شهدا مایودین بادر ماش ما را نداره.
از تمام مقامات زنانتی خواهش من دستیم که این ماشات مایودین را حواله کنند. ما در این سرمای زمیستان چکار کنیم؟ سرچوب به دو صدقانه قریب رسیده است. مواد خردن همه رقم چی اولاد بالا رفته. واشات ما را توکل نمی پردازم اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان یک تن از نابینان طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
اسم یک تن از معلولین ولایت بغلان مدت دو سال می شود که معاشات ما پرداختن نمی شود.
این جانب بنده از بدخشان ولسوالی راغستان به تماس شد. یک انسانی که در اردوی ملی میره یا در امنیت ملی هر ارگان دولت دست پای دست میده یا چشم میده بر روی تقاعد میشه در تقاعدش چشم بتا چشم آگه نمیده او مسلمان دست یا پاشه از دست رقیب نمیتونه کار بار کنه چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت میشه.
خود خیرالله حمدد هستم از ولایت تخار. ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا ولی امروز و سبا و امروز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان، از ولایت بغلان با شما به تماس هستم. دیگه بسیار وقت میشه که مایبین معاشش نداده و مایبین بسیار مجبور هستن. باید دولت معاشای شبت ها و بخاطر بایومتریک مردم مایبین بایومتریک میکردن.
زر بیگم سروری هستم، رئیس انجمن اجتماعی معلولین و رسته شوالا. در فروشگاه بیادر از 50 خانم های معلولین و رسته شوالا هستیم.
شنونده های محترم، تلفون شما قطع شده، پیامتان کامل نیست، منظورتان را نفهمیدیم، لطفاً دوباره پیام بگذارید. محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک تلفن اوتومات داریم سب که در او به شکل اوتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست این کار ما میکنیم. منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان معاش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستند اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب احترامات خود خدمت شما و دستندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم هست، صدای دو قشر آسیب پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانین به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب به طوری که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداره ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدودا دو سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفرم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت ناامنی که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنان ایجاب عذیر میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم، یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شود، که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فی الحال